کتاب زیستن درون قلب با عشق و مهر تقدیم به همه روح‌های الهی نادا قسمت هشتم. این بدان معنی است که احتمالاً پیش از شروع میبایستی عوارض عاطفی خودتان را معالجه نمایید. آنانی که راهی برای رهایی از انرژی منفی عاطفی خود یافتند، هرچند اهمیت ندارد که چگونه این کار را کرده اند، قادرند با کمترین زحمت یا حتی بدون زحمت وارد قلب بشوند. یک بار در قلب بودن، حتی اگر فقط 15 دقیقه طول بکشد، هر آنچه در ابتدا از ورود آنها به قلب جلوگیری می‌کرد را از بین می‌برد و آنها هیچ مشکلی برای بازگشت مجددشان به این فضای مقدس نخواهند داشت. مسئله دیگری که با آن مواجه شدم، روش‌های مختلف دیدن افراد است. برخی با استفاده از تسهیلات دید درونی به شکل الهام و رویا می‌بینند. برخی دیگر از صوت و شنیدن برای درک دنیای درونی استفاده می‌کنند. عده‌ای هم به وسیله حس‌هایی مانند بو، طعم و حس لامسه می‌بینند. در نتیجه اینکه چگونه این تجربه قرار است اتفاق بیفتد، گاهی توقعاتی را در پی خواهد داشت. داستانی کوتاه این مطلب را روشن می‌سازد. پس از اتمام یکی از جلساتی که اخیراً داشتم، زوجی به این صورت که یکی از آنها موفق شده بود وارد فضای مقدس قلب شود و دیگری که شوهرش بود احساس عدم موفقیت می کرد. به منزل خود بازگشتند. من اگرچه افراد را برای این امکان آماده می کنم، اما وقتی این اتفاق برایشان پیش بیاید باز هم احساس سرخوردگی خواهند کرد. شوهر که حس کرده بود تجربه ای نداشته به همسرش گفته بود از اینکه وقتی به مدیتیشن رفتم و اتفاقی نیفتاد حس بدی به من دست داد. چیزی ندیدم. اما باید اعتراف کنم که وقتی سیدی دلفین ها و وال های درانالو در حال اجرا بود فوق‌العاده بود. موزیک خیلی خوب بود. تقریبا می توانستم آب را روی بدنم حس کنم. همسرش متعجب شده بود و گفته بود که درانالو اصلاً سیدی اجرا نکرده بود. در واقع اصلاً آهنگی در کار نبود. او نمی توانست حرف همسرش را باور کند. تا اینکه از شخص دیگری که در همان جلسه بود پرسجو کرد و آن شخص تایید کرده بود که هیچ آهنگی در حال اجرا نبود و صدای دلفین و نهنگی هم از سیدی نمی آمد. این مرد یک موسیقیدان بود و این روش او برای دیدن بود. او انتظار داشت که بتواند الهامی درونی را رؤیت کند، اما در عوض با گوشهایش دیده بود. اکنون پی می‌بریم اغلب کسانی که فکر می‌کنند تجربه نداشتند، در واقع تجربه داشتند، اما از آنجا که با انتظاراتشان همخوانی ندارد، از تمام پیشامدهایی که در فضای مقدس قلب داشتند صرف نظر می کنند. ارتعاش قلب راه آسان بازگشت. یکی از اولین چیزهایی که وقتی وارد فضای مقدس قلبم شدم متوجه شدم ارتعاشی بود که ظاهراً از هر سو می آمد. بدیهی بود که این ارتعاش تپش خود قلب نبود، زیرا صدا مداوم بود. شبیه صدای ام اما متفاوت. 2 مرتبه دریافتم که در اتاق پادشاه هرم بزرگ مصر هستم و ارتعاشی را تجربه می کنم که ظاهراً در همه جای هرم در جریان است. حتی در سنگ هایی که لمس می کردم. با افراد دیگری که این ارتعاش را تجربه کرده اند گفتگو کردم و معتقدم که دقیقاً ارتعاش قلب است. هنگامی که وارد فضای مقدس قلب می شوید، یکی از اولین کارهایی که می خواهم به محض شنیدن صدای ارتعاش انجام دهید، این است که عملاً این صدای درونی را با صدای خود تکرار کنید. حتما نباید خیلی شبیه باشد، فقط تا آنجا که می توانید آن را صحیح اجرا کنید. این کار دنیای درونی قلب را با دنیای بیرونی ذهن پیوند می زند. همسرم آموزه های باستانی مرتبط با قلب را در اسرائیل از خانم کلت اورشلیمی فرا گرفته بود که می گوید این همواره مهم است، و من هم پس از اینکه شاهد ورود افراد زیادی به این فضا بودم با آن موافقم. این کار علاوه بر اینکه سبب تجربه صدای درونی قلب در دنیای فیزیکی می شود، دلیل دیگری نیز برای انجامش ارائه می دهد. راهی برای بازگشت. هنگامی که فضای مقدس قلب را تجربه نمودید و میل داشتید بازگردید، می توانید به آسانی ارتعاش قلب را با زمزمه کردن صدا تنظیم کنید و البته از سر به درون قلب منتقل شوید. ارتعاش مستقیماً شما را به فضای مقدس قلب هدایت می کند و بازگشت را آسان و آسان‌تر می کند. در نهایت این از ذهن به قلب جابجا شدن حدوداً ظرف 2 یا 3 ثانیه صورت می‌پذیرد. تجربه شخصی من از فضای مقدس قلب. قبل از این که شروع کنم لطفاً درک کنید که ممکن است تجربه من و شما کاملاً متفاوت باشد و حتی هیچ وجه اشتراکی هم ممکن است با هم نداشته باشند. علی‌رغم وجود همبستگی‌های فراوان میان دو شخص، هر شخصی همچون دانه‌های برف منحصر به فرد است. بنابراین لطفاً توقع چیزی را نداشته باشید. هرچه بیشتر مثل کودکی با چشمان باز و با تمام حواس به قلب وارد شوید، تجربیاتتان راحت‌تر و مستقیم‌تر خواهد بود. به شما از تجربیاتی میگویم که میتوانیم به عنوان یک مرجع از آنها استفاده کنیم، نه به عنوان یک قانون. در اواسط دهه 1980 مشغول مراقبه مرکبا کالبد نورانی انسان بودم و ناگهان کاملا غیر منتظره خودم را در درون غاری کنده شده از سنگ سخت و محکم یافتم که به نظرم کاملا واقعی می آمد. یک انتهای غار گرد و گنبدی شکل بود. هیچ چیزی در آنجا نبود به جز محوطه گردی با یک برآمدگی سنگی که تقریبا 12 اینچ ارتفاع و 6 فوت عرض داشت و از ماسه سیلیکونی سفید و خالص پر شده بود. در امتداد دیوار سمت چپ محوطه اصلی حدود 20 عدد عکس از چهره افراد وجود داشت که به نظر می رسید به نوعی در سنگ سخت جاسازی شده بودند. یکی از آن افراد را تشخیص نمی دادم و نمی فهمیدم چرا عکس ها آنجا هستند. در دیوار سمت مخالف آن شکافی با حدود 12 فوت عرض و 16 فوت ارتفاع وجود داشت. دیواری از نور سفید منظره آن سوی شکاف را مسدود کرده بود. به طور غریزی می دانستم که هر آنچه در پس این دیوار نور بود چیزی بود که از خودم توسط خودم پنهان شده بود. می دانستم که این دیوار نور را خودم ایجاد کردم، اما هیچ نظری نداشتم که چرا؟ همانطور که در این غار راه می رفتم احساس می کردم همه چیز آشناست و در این حال به نظر می رسید که اولین باری است که آنجا بودم. در انتهای آن سوی غار پلکانی تراشیده شده از سنگ سخت وجود داشت و به صورت مارپیچ به طبقه پایین می رفت. در طبقه جدید نور سبز رنگی وجود داشت که سایه‌ای نداشت. انگار که از هوا آمده بود. چندین اتاق در بسته دیدم. مطمئنم که آنجا 100 اتاق وجود داشت. راهنمای درونیم به من اطلاع داد که این بخش از غار مربوط به زمانی بعد در زندگیم می باشد. بنابراین به اتاق اصلی بازگشتم. در مراقبه هایم همواره به این غار باز می گشتم، حتی با وجود اینکه تلاشی برای رخ دادن این اتفاق نمی کردم. تقریبا هر 2 هفته یا بیشتر می دیدم که به این فضا بازگشتم، تقریبا تا 1 سال بعد از اینکه این غار را برای اولین بار کشف کرده بودم چیزی تغییر نکرده بود و به مورد جدیدی پی نبرده بودم. 4 زانو در محوطه گرد ماسه سیلیکونی رو به دیوار سنگی نشسته بودم. آن را به محض ورودم در این فضا یافته بودم. اغلب نمی توانستم تا زمانی که مراقبه به طور طبیعی تمام می شود از این فضا خارج شوم. بنابراین عادت داشتم به این حلقه بروم و در ماسه بنشینم، زیرا نشستن در آنجا به نوعی احساسی بسیار خوب داشت. تا اینکه از ارتعاشی بسیار جذاب آگاه شدم و احساس کردم که همه جا در جریان است. با این حال همین که از حلقه بیرون آمدم، ارتعاش از تنین افتاد. با گذشت زمان مشخص شد که این ارتعاش در همه جای غار به جز این حلقه وجود داشت. تغییر در اوج صدا در وهله اول دلالت بر این داشت که حلقه ماسه‌ای منحصر به این فضا در مراقبه ام بود و این که من همواره به حلقه جذب شده بودم به این دلیل بود که می توانستم ساعتها در آنجا به مراقبه بپردازم. در واقع در آن موقع نظری نداشتم که اینها چه معنایی دارند. یک روز هنگامی که درون حلقه رو به دیوار سنگی مشغول مراقبه بودم، متوجه شدم که دیوار شروع به شفاف شدن می کند. آنچه بر شدت تعجبم افزود زمانی بود که محل شفاف شده ی دیوار را لمس کردم و دستم از آن عبور کرد. از روی هیجان به سمت جلو خارج از حلقه خم شدم و تا جای ممکن دستم را به درون صخره فشار دادم. کل بدنم از دیوار عبور کرد و خودم را خارج از غار روی سطح یک سیاره در اعماق شکافی بر دامنه یک کوه بسیار مرتفع یافتم. از شکاف بالا رفتم تا بتوانم نگاهی به اطراف بیاندازم. شب هنگام بود و ستاره ها در آسمان خودنمایی می کردند. هیچ کجا شکلی از حیات نمی دیدم. فقط سنگ بود. حتی خاک هم پیدا نکردم. بعد از چند دقیقه از شکاف پایین آمدم و کوشیدم تا به درون غار خود برگردم. اما در ابتدا نتوانستم. در آنجا دیواری از سنگ سخت وجود داشت. نمی دانستم چه باید بکنم. به یاد دارم که واقعاً برای لحظه ای احساس وحشت کردم. برای مدتی کنار دیوار سنگی به ظاهر غیر قابل نفوذ ایستادم و سپس ارتعاش حلقه ماسه‌ای را به خاطر آوردم. به محض اینکه شروع به ایجاد صدا کردم و صدا از بدنم خارج شد، دیوار سنگی شروع به شفاف شدن کرد به طوری که می توانستم از آن عبور کرده و به حلقه ماسه‌ای داخل غار بازگردم. هر بار که این کار را انجام می دادم، به سختی می توانستم باور کنم که عملاً این اتفاق می افتد، زیرا همه چیز کاملاً واقعی به نظر می رسید. بعد از این که به این ترفند پی بردم، برای حدود 1 سال می توانستم از دیوار سنگی خارج شده و سپس مدت‌ها برای جستجو پیاده روی کنم. این واقعیت درست همان گونه واقعی بود که واقعیت معمول من اینجا روی زمین واقعی است. دست کم هیچ تفاوتی را نمیتوانم بیان کنم. میتوانم نفس کشیدنم را احساس کنم. اگر صخره ای را لمس می کردم همان حسی را داشت که انگار صخره ای را در دنیای معمول لمس کردم. همه چیز دقیقا همان بود به جز این ارتعاش که هرگز متوقف نمی شد و نور که هیچ سایه‌ای نداشت. در آن برهه از زندگیم با یک خانواده بومی آمریکایی در دشت بسیار همواری خارج از تاوس نیو مکسیکو زندگی می کردم. خانه‌ام متشکل شده بود از یک اتوبوس مدرسه شورلت مدل 1957 و یک تیپی سفید سنتی بومیان آمریکا که کنار اتوبوس قرار گرفته بود. برای حدود 2.5 سال زندگیم به این خانه ساده روستایی متمرکز شده بود. تیپی سکونتگاه مخروطی شکل سرخپوستان است که غالباً آن را از پوست حیوانات می سازند. شبی تاریک در طول یک بوران شدید و سرد ضربه‌ای بر در اتوبوس کوفته شد. از اینکه کسی پشت درب خانه‌ام بود شگفت زده شده بودم. زیرا کولاک واقعاً شدید بود و من پیش از 1 مایل با نزدیکترین جاده آسفالت فاصله داشتم. دختری جوان حدوداً 20 ساله آنجا ایستاده بود، از سرما می لرزید و تقاضای سرپناه می کرد و البته من او را به داخل دعوت کردم. هنگامی که روسری خود را برداشت و توانستم چهره کامل او را ببینم، احساس آشناپنداری دلهره آوری به من دست داد. منظور از آشناپنداری در اینجا همان دژاوو است. اما بلافاصله نمیتوانستم مشخص کنم که قبلا او را کجا دیده بودم. بنابراین از مکانهایی که امکان داشت همدیگر را در آن ملاقات کرده باشیم از او شروع به پرسش کردم. سپس متوجه شدم که او در نخستین عکس روی دیوار غار من بود. در اولین فرصت در مراقبه به غارم رفتم و به اندازه کافی اطمینان حاصل کردم. عکس او درست روی دیوار بود. او تقریباً 1 سال با من ماند و با درکی معنوی که برایم به ارمغان آورد تأثیر زیادی روی زندگیم گذاشت. در طول سالها افراد درون عکس‌های روی دیوار یکی بعد از دیگری با اطلاعات و تجربیاتی که برایم گرانبها بودند و هنوز هم هستند وارد زندگیم شدند. با این حال در آن زمان این زن جوان را دیدم. از اینکه غار چه بود یا اینکه چرا هنگام مراقبه مرتب به آنجا می‌رفتم هیچ سرنخی نداشتم. هر آنچه می دانستم این بود که این غار به نحوی اهمیت فراوانی برای دلیل بودنم روی زمین دارد. رفتن به خانه. دریچه 16 فوتی با دیوار نور در طول این سالها تغییری نکرد. به عبارت دیگر تا ژانویه سال 2002 تغییری نکرد. در آلمان یک کارگاه آموزشی زندگی در قلب ارائه می دادم و اعضای گروه برای بار اولشان بود که وارد فضای مقدس قلب می شدند. من نیز وارد فضای مقدس قلبم شدم و طبق معمول خودم را در درون غارم یافتم. با اینکه می دانستم این فضای داخل قلب من است، اما هنگامی که به سمت دیوار نور حرکت کردم، هر نور کدر و ماتی که دریچه را پوشانده بود برای اولین بار اندکی شفاف شده بود. هیجان زده شدم برای اینکه هرگز چنین اتفاقی نیفتاده بود و از آنچه بعداً رخ داد متحیر ماندم. از فضای مقدسمان بیرون آمدیم و من گروه را برای تقریباً نیم ساعت استراحت مرخص کردم. آمدم به اتاقم برگردم که زنی به من نزدیک شد و گفت که هدیه‌ای برایم دارد. او به من گفت که چطور کنار ساحلی در یونان بدون آنکه به چیزی غیر از زیبایی محلی که در آن بود بیاندیشد در حال قدم زدن بود تا اینکه به شنها نگاه کرد و این سنگ غیر طبیعی را دید. او آن را برداشت و بلا فاصله سنگ به او گفت که مرا به درونالو برسان و او دقیقاً همان کار را انجام داده است. او آن را در یک تکه پارچه‌ای پیچیده بود، بنابراین عملاً نمی توانستم سنگ را آنطور که به دستم داده بود ببینم. از او تشکر کردم و سنگ را به اتاقم بردم. وقتی سنگ را از لای پارچه بیرون آوردم، یکی خوردم. هرگز چنین چیزی حتی مشابه آن را ندیده بودم. حسی بیگانه داشت. اولین کاری که انجام دادم این بود که برای مراقبه نشستم و سنگ را در چشم سومم نگاه کردم. بی هیچ فکر از پیش تعیین شده‌ای خودم را در مقابل دیوار نور در غار درونیم یافتم. در زمانی کوتاه دیوار نور به طور کامل ناپدید شد و آنگاه توانستم درون شکاف را که سالهای زیادی کنجکاویم را به خود جلب کرده بود ببینم. در آنجا آسمان بود با تمام زیبایی‌هایش. درست در مرکز شکاف صورت فلکی شکارچی بود که به صورت سه ستاره کمربند آن خودنمایی می کرد. ناگهان اشعه طلایی نوری درخشان و مارپیچ از ناحیه ستاره مرکزی کمربند شکارچی خارج شد و به سرعت گسترش یافت تا آنجا که تمام بدنم را در بر گرفت. در آن لحظه هر آنچه پدرم به من گفته بود را به خاطر آوردم که چگونه وقتی در بعد 13 ماندم روحم برای یافتن راه بازگشتم به زمین چه اقدامی باید بکند. فقط به یاد آوردم که چه کنم تا راه برگشتم به خانه را دوباره پیدا کنم. هم خوشحال بودم، خوشحال برای به یاد آوردن بسیاری از چیزهایی که عمدن فراموش کرده بودم و هم نگران. آیا این بدان معنا بود که داشتم زمین را ترک می کردم و به خانه می رفتم؟ بلا فاصله یکی از فرشته هایم ظاهر شد تا به من اطمینان بدهد که در حال ترک زمین نیستم. اما این گرداب اشعه نور طلایی مارپیچ حالت دیگری از ارتباط را برایم به وجود آورده که در آینده مورد استفاده قرار می گیرد و در زندگیم دارای اهمیت خواهد بود. یادآوری اقدام روح بنا به دلایلی که بعد به آن پی بردم مهم بود. با اینکه هنوز این سنگ غیرعادی را در چشم سومم داشتم، از مراقبه خارج شدم و شروع به گریستن کردم. احساساتی که به این نحو در تماس مجددم با پدرم تجربه کردم، همانند حس رهایی بود. همانطور که از استراحت برمیگشتم و دوباره آموزش را شروع می کردم، همان زن جوان دوان دوان آمد و پیش از آن که شروع کنم به من رسید. وقتی سنگ را به شما دادم، فراموش کردم پیغام کامل آن را به شما بگویم. سنگ گفت که مرا به درانالو بده. من برای این هستم که او به خاطر بیاورد چگونه به خانه برود. حرفی برای گفتن نداشتم و در عوض او را در آغوش گرفتم تا از ته قلبم از او تشکر کنم. زندگی حقیقتاً شگفت‌انگیز است. با نگاهی به گذشته اطلاع نداشتم غاری که حین مراقبه مرکبای خیش به آن وارد شدم آیا در فضای مقدس قلب قرار دارد. تا اینکه با کوگی‌های کولومبیا مواجه شدم. آنها کسانی بودند که موضوع این رابطه را روشن کردند و به همین خاطر همواره سپاسگزارشان خواهم بود. زمان چیست؟ حال جادو واقعاً آغاز شده. در خلال جلسه دیگری از زندگی در قلب در سال 2002 من در مراقبه بودم و وارد فضای مقدس شدم. طبق معمول به فضای مخصوصم رفتم تا در حلقه ماسه‌ای بنشینم و در مراقبه خیش به تمرکز بپردازم که دیدم حلقه تا لبه از آب پر شده است. مثل وان حمام، آبی که سرازیر شده بود را هم می توانستم ببینم که از وسط کف غار به مکانی در سمت دیگر محوطه جاری بود و در آنجا بین کف و دیوار ناپدید می شد. دیدن این صحنه به من احساس خوشایندی می داد. انتظارش را نداشتم و گیج شده بودم. بنابراین فقط آنجا ایستاده بودم و به آب نگاه می کردم. بی آنکه بدانم چه باید بکنم یا اینکه چرا این اتفاق افتاده بود، ناگهان موجی از آب 1 الی 2 فوت بیشتر از لبه شروع به بالا آمدن کرد، از رویش سرازیر شد و همچون رودی به سمت دیواری که روزنه موجود در کف آن برای دریافت آب بیشتر بزرگ شده بود جاری شد. مقدار آب آنقدر افزایش یافت که دیگر به مرز هشدار رسید. نمیدانستم چه باید بکنم. بنابراین برای مدت کوتاهی فقط کنار آنچه که اکنون یک فواره آبشار مانند بود ایستادم. با خود فکر کردم خدای من چه می شود؟ در مراقبه‌ام فقط آنجا ایستاده بودم بیان که بدانم باید چه کنم. سرانجام به راحتی از مراقبه بیرون آمدم که اندکی گیج شده بودم. روز بعد در خلال کلاس دوباره وارد قلبم شدم تا تجربه‌ای داشته باشم که روند مراقبه‌ام را برای همیشه دگرگون کند. جریان آب ادامه داشت، اما به نظر می رسید که با موجی پیوسته ولی همچنان سهمگین پایین می رود. لبه سنگی حلقه بلندتر شده بود و تقریباً 3 فوت به ارتفاعش افزوده شده بود. چیزی شبیه یک وان شده بود. می خواستم به فضای مقدس درونیم وارد شوم، اما همانجا مانده بودم. با این اندیشه که این چیزی است که باید یا نباید انجام بدهم. سرانجام احساس کردم که فقط باید ادامه بدهم و کاری را که همیشه انجام می دادم انجام بدهم. بنابراین درون وان رفتم که آب درونش مثل گرداب می چرخید. آب سرد اما آرام بخش، تقریباً همدمای محیط و بسیار زلال و شفاف بود. در حالی که آب پیرامونم موج می زد، شروع به تمرکز کردم. چشمانم باز بود و به دیوار سنگی روبرویم نگاه می کردم. دیوار همانطور که چندین مرتبه پیشتر دیده بودم، به آرامی شروع به شفاف شدن کرد و من از تمایل شدیدم به عبور از آن پیروی کردم. همین که از شکاف آشنای صخره بالا رفتم تا بتوانم سیاره لمیزرع را ببینم، توسط منظره‌ای که پیش رویم بود در جای خود میخکوب شدم. این سیاره خالی دیگر بی آب و علف نبود. تا هر جا که چشم کار میکرد زندگی گیاهی به وفور وجود داشت. جنگلی مجازی در مقابلم در تمام جهات تا به افق گسترده شده بود. اما این چطور امکان داشت؟ بعد هنگامی که تصویر آب در حال جریان از فضای مقدس درونم ظاهر شد و دریافتم که این آب به سیاره حیات بخشیده است، دست از تفکر برداشتم. اما گیاهان خیلی رسیده و بالغ بودند. آیا ممکن است که زمان در این دنیا آن چیزی نبوده که من فکر می‌کردم بوده است؟ سوالات بسیاری داشتم. پس از مدتی طولانی تفکر و ترس به فضای مقدس درونیم بازگشتم و دوباره به جسمم وارد شدم. هنگامی که به این دنیا برگشتم، روزها صرف اندیشه درباره مفهوم آخرین تجربه‌ام کردم. حقیقتاً این نشان دهنده چه چیزی بود؟ فرشتگان راهنمای درونیم با سکوتشان مرا رها کرده بودند تا خودم نتیجه گیری کنم. پایان قسمت هشتم. عشق، نور و برکت الهی بر همه جاری است.